آغاز بکنید و بن‌بست شکن بودن رو از منظر رهبر انقلاب در تفکر بسیجی تبیین کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم لازم میدونم خدمت جناب عالی مجری محترم رادیو گفتگو و همه شنوندگان رادیو گفتگو شب بخیر عرض بکنم، خدا قوت عرض بکنم و هفته پایان هفته بسیج رو خدمت همه بسیجیان ایران اسلامی، بسیجیان جهان اسلام تبریک و تهنیت عرض بکنم. موضوعی که فرمودید که از آقای امروز فرمودن امام المسلمین، موضوع بن‌بست شکنی بسیجیان، ما هر اصطلاحی رو اگر بخوایم توصیف کنیم، بیان کنیم، باید مقابلش رو اول بیان بکنیم، ببینیم نقطه مقابل بن‌بست شکنی چیه. مقابل نقطه بن‌بست شکنی، نقطه مقابلش تحقیر ملته. یعنی وقتی تحقیر انجام میشه در مقابلش بن‌بست شکنی صورت میگیره. من اول تحقیر رو بگم که آقا و مولا و امروز فرمودن در دولت‌های به خصوص پهلوی و وزارت قاجار این مملکت خیلی خیانت انجام شد، ملت ایران تحقیر شد.
دقیقا
یه جمله قبلش باز عرض بکنم. ببینید، خدا رحمت کنه امام عزیز و بزرگوارمون که بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و امروز روز صدور فرمان امام برای تشکیل بسیجه، لذا شایسته آقامونم و مولامون همیشه همین نحوه عمل کنه. هر موقع از انقلاب سخن میگه، از 80 دفاع مقدس میگه، از پیروزای ملت ایران میگه، نام امام رو میبره و با نهایت احترام از امام نام میبره. ما امروز و امشب که پایان هفته بسیج، از امام یه نام ببرید. ایشون امام امت رحمت الله علیه در سال 42 و 43 که شروع انقلاب بود، همه ما میدونیم که امام فریاد براءت از اون وضعیت کشور رو چرا سر دادن و این علم مخالفت با رژیم به اصطلاح صفا که اون زمان رو داشتن. امام بعد از اون به اصطلاح قانون کاپیتالیسیون که در مجلس اون زمان تصویب شد، قانون کاپیتالیسیون مضمونش این بود تحقیر ملت ایران.
درسته.
امام یه جمله‌ای فرمودن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. فرمودن من همچین صحنه‌ای در طول تاریخ ندیدم که ملت ایران رو که اینقدر ملت بزرگی هست و ملت عزیزی هست، با شخصیت هن، انسانهای غیرتمندی هن، شجاعن، دولت ایران با دست خودش به توصیه آمریکایی‌ها در ایران کاری بکنن که سگ آمریکایی بر دور از محضر حضار، دور از محضر همه ایرانی‌های عزیز، سگ آمریکایی بر ایرانی شرف داشته باشه. اینا قانون کاپیتالیسیون که برای تحقیر ملت بود اینطوری باش رفتار کرد.
درسته.
این بود بن‌بست شکنی در مقابل این نقطه. یعنی ما در جمهوری اسلامی هر کاری که ایرانی در جهت ارتقای کشورش، ملتش، خاکش و انقلابش داشته باشه، امید به دست بیگانه نداره که در مقابلش تحقیر بشه. تونستم بگم جمله رو؟
بله دقیقاً.
یعنی
تفکر
ایران اسلامی احسن، یعنی ایران اسلامی اونقدر توان داره، بچهای متدین، جوانای متدین، جوانای مقید به اسلام، قرآن. و مثال دادن شهریاری رو. شهریاری انسان بسیجی بود، در اینی که از جهت علمی که از اساتید برجسته دانشگاه های کشور ما، نقطه ای که ایشون داره، اون مرحله بزرگی ایشون داره، یکیش اخلاصه، یکی توکل بر خدا و انسوانه، اینا مایه بن‌بست شکنی میشه. ما متاسفانه در بعضی از دولت های گذشته تو همین انقلاب خودمون همه چیز رو ما رو وابسته میدونستن به مذاکره با آمریکا. این تحقیر ملته که ما خودمون از عهده حل مشکلات خودمون به هم نیاییم، احساس کنیم ما بن‌بست داریم، آمریکایی‌ها بیان، اینایی که یک روز خوش بر ملت ما قائل نیستن، یک روز خوشی رو برای ملت ما نداشتن، نگذاشتن. لانه سفارتشون شد لانه جاسوسی برای تخریب ملت ایران. بعد ما بیایم امید ببندیم به اینا که اینا مشکلات ما رو حل بکنن، حتی آب خوردنمون رو بگیم باید آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بیان حل بکنن، که بعد از مدت‌ها چقدر آقا و مولامون فرمودن با آمریکایی‌ها اعتماد نکنید.
درسته.
اینها هیچ موقع در طول تاریخ هر موقع با ایران معاهده‌ای داشتن یا برخلاف عمل کردن. حتی امام آقامون فرمودن، نائب امامزمان امام خامنه‌ای عزیز فرمودن مصدق با آمریکایی‌ها برای حل مشکلاتش چیکار کرد؟ اعتماد کرد سیلی خورد. یعنی خودمون میتونیم مشکلاتمون حل بکنیم، چرا خودمون تحقیر میکنیم؟ دشمن میخواد ما رو تحقیر کنه، داخلیای خودمون هم خودمون میخوان تحقیر کنن. امام فرمودن بمب شکنه، یعنی بر اساس معلومات خودش، بر اساس دانایی و رشد و کمال خودش به خدا توکل میکنه، مگر میشه خدا دستگیری نکنه؟ لذا ما در هر نقطه ای از تاریخ انقلاب اسلامی اگر به خودمون، لذا آقامون یه جمله رو فرمودن خیلی زیبا، همه جملات زیبا، هر کجا این جملات رو بگیم زیبا، فرمودن دو چیز مایه عزت بسیجیان، یکی خود باوری که خدا باوری. پس میگه من میتوانم، امام فرمودن ما میتوانیم، باید تو کشور ما زنده بشه. خدا رحمت کنه آیت الله رئیسی به عنوان یک بسیجی میداندار برای ما ثابت کرد ما میتوانیم. پس این بمبست شکنی که آقا فرمودن در مقابلش تحقیره، یعنی ما اون توانمندی رو به فضل خدا داریم، اون رشد و تکامل رو پیدا کردیم بر اساس آیات قرآن، بر اساس شرع مقدس، بر اساس تجاربی که در طول تاریخ مسلمان ها داشتن. ما انشاءالله از ما بهره میبریم، رو پای خودمون وای میستیم، همه مشکلات خودمون به فضل خدا حل میکنیم و هیچ نیازی برای پیشرفت کشور و حل مشکلات کشورمون به بیگانه ای که میخواد ما رو تحقیر کنه و برای ما یه چیزی فراهم کنه ما حاضر نیستیم اون تحقیر رو تحمل کنیم. رو پای خودمون وای میستیم، به توکل به خدای سبحان، به توجه به این جوانای غیرتمند متدین باصفای معذرتون عرض کنم عالم و بسیار عزیز، انشالله کشورمون رو به بهترین نحوی اداره میکنیم و هیچ نیازی هم به التماس به آمریکا یا اروپا یا به فضل خدا نخواهیم داشت و به رهبری آقا مولامون انشالله بسیجی بنبست شکنه، یعنی فقط کل بسیجی بنبست شکنه و هیچ موقع ما نیازی به اداره کشورمون به بیگانه ها نداریم
انشالله.
انشاءالله.
همینطوره آقای رضایی، اگر اجازه بدید ما چند دقیقه بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
عمرش بخدا در خدمتتون.
در دنیای امروز بسیاری از جوانها در کشورهای مختلف به بنبست ذهنی میرسند، بنبست ذهنی، احساس بیهودگی میکنن. جوانه آرمانی نداره، هدفی نداره، احساس بیهودگی میکنه. خیلی البته پوست کلفتن، اما بعضی ها لطیفن، حساسن، احساس بیهودگی میکنن، خودکشی زیاد میشه. میشنوید شما، میخونید تو آمارها در دنیا خودکشی زیاد میشه، به خاطر همینه جوان احساس بنبست ذهنی میکنه، احساس بیهودگی میکنه، احساس میکنه در مقابل موانع گوناگونی که در مقابلش هست ناتوانه. این احساس ناتوانی او رو به بنبست میکشونه. تفکر بسیجی شکننده بنبست، تفکر بسیجی، فرهنگ بسیجی، یکی از خصوصیاتش اینه، بنبست شکنه.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم شنیدیم. حاج آقای رضایی، ما میخوام جمع‌بندی بکنیم صحبتاتون رو در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه، برامون بفرمایید که نقش بسیج در ایجاد همبستگی اجتماعی چطور هستش؟
بسیج متعلق به گروه خاصی نیست، متعلق به یک قشر خاصی هم نیست، هم زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، در هر سلیقه‌ای باشن، چون ایرانیان میتونن در لوای بسیج و بسیجی وسط میدان باشن و نیازمندی‌های انقلاب اسلامی رو مرتفع بکنن. به همین جهت میتونیم بگیم بسیج بزرگترین تشکل انقلاب اسلامی است، چون همه میتونن بسیجی باشن. بسیج خصوصیات که بسیجی ها دارن ایناست: بی‌منت برای مردم تلاش میکنن،
بله،
حاضرن برای ارتقای کشورشون از جانشون بگذرن، حاضرن برای سلامت کشورشون سلامت خودشون رو به خطر بندازن، حاضرن برای آسایش ملت آسایش خودشون رو دچار مشکل بکنن، حاضرن برای مرهم گذاشتن بر دردهای مردم شب و روز تشخیص ندن و پای کار باشن. این خصوصیات در هر چه باشه بسیجیه، پزشک باشه، دانشجو باشه، استاد دانشگاه باشه، طلبه باشه، کشاورز باشه، بازاری باشه، جوان و نوجوان باشه، زن و مرد باشه، اگه این تفکر وجود داشته باشه، البته با 3 تا خصوصیات هم حتما رعایت بکنیم. همون یکی بصیرتمون، باید ما دشمن شناس باشیم، با دشمنامون رو بشناسیم، رصد کنیم، جریان شناس باشیم. داخل کشورم شاید بعضیا باشن نفوذی دشمن باشن، بیان بخواد نفوذ بکنن در بسیج، باید حواسمون جمع باشه اینا در بسیج راهی نباید داشته باشن. کسایی که علاقه به پیشرفت کشور دارن، کسایی که ایرانشون رو دوست دارن، اسلام رو دوست دارن، اینا باید تو این لوا باشن. کسی که بصیرت برای بسیجی ها باید داشته باشه، همه داشته باشن. دوم اخلاصه. آقا ما کار بکنیم، سر صدا کنیم، این برنامه بس نه، به خاطر خدا انسان کار کنه. اگر به خاطر خدا کار انجام شد، این وحدتی میتونه اتفاق بیفته، همبستگی در کشور میتونه داشته باشه. پس اول بصیرت، دوم اخلاص، سوم اقدامی که باید انجام بشه. فرهنگ بسیجی یعنی به موقع عمل کردن. عزیز دوستان، مجری محترم رادیو گفتگو، ما باید تو جامعهمون عملمون هم به هنگام باشه. چطور عمل به هنگام؟ یادتونه وقتی اون حوادث تلخ سال 88 اتفاق افتاد؟
بله.
وقتی که اومدن روز عاشورا علم امام حسین رو، علم قمر بن هاشم رو به آتش کشیدن، جسارت کردن، کف زدن، سود زدن، مردم نوح دی رو آفریدن. نوح دی یعنی قیام ملت ایران به موقع و به جا. این بصیرت ملت وقتی به جا شد، دشمن عقب نشینی میکنه. هرچی هم نقشه کشیده باشن، همه نقشه های دشمن برباد میره. پس سه تا شاخص های مهم برای بسیجیان، یکی بصیرت، دوم اخلاص، و سوم عمل به هنگامه.
بسیار عالی.
اگر این سه تا وجود داشته باشه، ما بسیجی ها وسط میدان، کشور رو به رشد و تعالی، دشمن هم ناامید و ترفکنده و خار. و انشالله امیدواریم ما به فضل خدا اون خبر خوشحال کننده به جهان اسلام برسه، نابودی اسرائیل، و خبر خوشحال کننده دیگه هم باز برسه، پیروزی جبهه مقاومت به رهبری حزب الله و همه گروه های مقاومت انشالله.
خیلی متشکرم آقای رضایی، منم بار دیگه روز بسیج رو خدمتون تبریک میگم. ممنونم که همراه ما بودید.
بزرگواری کلانی احداث شکنی که در همه تلاش رو زحمات شما هم در طول هفته بسیج
سپاس گذارم
و نیمانه تشکر میکنیم.
سپاس گذارم. خدا نگهدارتون باشه. وبگاه خبری آکسیوس ادعا کرده که رژیم صهیونیستی و لبنان بر سر مفاد توافق آتش بس در لبنان به توافق رسیدن. خبر رو خدمتون اعلام کردم که اسرائیل و لبنان بر سر مفاد آتش بس به توافق رسیدن. ادعای آکسیوس. برای بررسی بیشتر این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، و در مورد گمان زنی ها برای آتش بس در لبنان بیشتر صحبت بکنیم. آقای آجرلو سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم. به ما بگید که آتش بس در لبنان که صحبتش مطرحه و رسانه‌های غربی ادعا کردن که بسیار نزدیکتر از همیشه هستش، چه جزئیاتی داره و چه توافقاتی شکل گرفته؟ از مفاد توافق آیا خبری بیرون اومده تا حالا یا نه؟
بله، آن چیزی که به رسانه‌ها تقریبا درباره این آتش بس صحبت شده، تقریبا یک 6 موردی هستش که میتونیم بگیم که 3 و 4 مورد اولش تقریبا همون قرارداد قطعنامه 17-0 که، یعنی به نوعی تخلیه جنوب لبنان تا رود لیتانی که در قطعنامه 17-0 بعد از جنگ 33 همین در همین مورد بوده. بحث به نوعی بحث حضور ارتش لبنان و گروه های ناظر در این و یونیفل در این منطقه هستش و مباحث اینچینی. و دو موردی هستش که مقداری رونها بحث جدیتری وجود داشت اونطوری که رسانه های غیر رسمی بحث کردن. یکی بحث حضور ناظران خارجی و وارد شدن کشورهای اروپایی که در این زمینه تقریبا دارن زیاد میشن، یعنی غیر از آمریکا، یونیفل و رژیم صهیونیستی، بازیگران مثل آلمان، فرانسه و انگلیس هم دارن وارد این عرصه میشن، البته یک کشور عربی مثل اردن هم نام بردن. و در بحث دیگه‌ای که هستش، بحث این هستش که آزادی عملیات هستش، که این دو مورد آخر موردی است که لبنان نسبت به اونها تعارض داشته و ورود کشورهای غربی رو به عنوان ناظر یه مقدار نسبت به اونها به اصطلاح صحبت ها زیاد هستش نپذیرفته و اونو به نوعی افزایش کسانی میدونه که حامی رژیم صهیونیستی هستن، از جمله بحث ناظران بحث دیگه هم هستش، نظارت هوایی و دریایی بر این قطعنامه هستش که به نظر میرسه اینم یک نقطه چالش برانگیزه. و بحث اون بحث آزادی عمل رژیم صهیونیستی در عملیات در جنوب لبنانه که اینم جزء مباحثی بوده که همچنان مورد اختلافه. ولی اون چیزی که داره مشخص میشه، یعنی از تبعات عرصه میدانی مشخصه و حجم آتش ها به دلیل اینکه هم رژیم صهیونیستی و هم حزب الله لبنان در این شرایط این حجم آتش های خودشون افزایش دادن، به نظر میرسه که این توافقنامه برای فشار بر طرفین هستش، به خصوص رژیم صهیونیستی که همواره تلاش میکنه در زیر آتش سنگین امتیازات بگیره، ولی حزب الله لبنان هم با پاسخ که به اون داده تقریبا به یک موازنه رسیده. در بحث آتش بس من همچنان زوده که ما بخوایم در دوره قطعی شده موفق باشه یا ناموفق، باید این مقدار بیشتر ببینیم تا تحولات به کدام سمت.
همین رو میخواستم بپرسم، اتفاقا آتش بس در فلسطین و سرزمین های اشغالی هم بارها و بارها مطرح شد، اما در لحظه آخر آمریکا وتو کرد یا به نتیجه نرسید. شاید این موضوع هم همینطور باشه. فکر میکنید که ممکنه باز همینجا آمریکا ورود بکنه و آتش بس در لبنان رو وتو بکنه؟
قضیه لبنان و قضیه تفاوتی داره. تفاوت اون هستش قدرت حزب الله لبنان هست. حزب الله لبنان در روز گذشته نزدیک به اونطوری که رسانه‌های عبری زبان مطرح می‌کنن بین 250 تا 300 حمله نظامی به داخل رژیم صهیونیستی داشته و این حجم از آتش در داخل سرزمین اشغالی میتونه یک بار سنگینی باشه برای رژیم صهیونیستی و خارج شدن و تلفاتی که در الان در لبنان میده اینش یه مقدار این تفاوتو داره. و دوما بحثی که وجود داره این هستش که اصولا تداوم این جنگ با بحث قصد یک همپوشانی داخلی و تحولات فلسطین و رژیم داره، ولی بحث حزب الله لبنان و پشتیبانی که از اون داره میتونه برای رژیم صهیونیستی در بلند مدت بسیار خطرناک باشه.
درسته.
و میتونه اون هدفی که اینا داشتن بازگردوندن ساکنین شمالو در پی نداشته باشه و این هدف تقریبا منتفی. ولی بازم باید اینو من خدمت شما بازم تاکید کنم، اون تحلیل و مفروضی که شما هم مطرح فرمودید، بحث این که رژیم صهیونیستی به نظر میرسه به دنبال تداوم جنگ باشه، ممکنه اونم یک فرضیه قوی باشه و اون مفروضم ما نباید کنار بذاریم. ولی کلا این دو کیس تفاوتایی دارن که و اون بیشتر به اون قدرت حزب الله و قدرتی که به خصوص در این چند یک ماه اخیر حزب الله لبنان قدرت خودش رو نشون داده، جلوگیری که از پیشرفت‌های زمینی حملات خودش رو به داخل به عمق رژیم صهیونیستی تا تل آویو افزایش داده، معادله تل آویو بیروت رو اعمال کرد، معادله حیفا زاهیه رو مطرح کرد، معادله شمال فلسطین و آوارگی سرزمین‌های شمالی در مقابل آوارگی مردم جنوب لبنان رو مطرح کرد. این معادلاتی بودی که حزب الله لبنان تونسته به رژیم تحمیل کنه و اینها بار سنگینی بر رژیم صهیونیستی وارد کرده.
آکسیوس نوشته که کابینه روز سه‌شنبه تشکیل جلسه میده کابینه اسرائیل و ممکنه که همین روز سه‌شنبه این توافق رو تصویب بکنن. من یه سوال بپرسم فقط خیلی کوتاه، اگه به من پاسخ بدید ممنون میشم آقای دکتر. اینکه این نگرانی وجود داره که این آتش بس حربه‌ای باشه برای اینکه رژیم صهیونیستی خودش رو تقویت بکنه، دوباره در یک فرصت مناسب با توان نظامی بالاتر بخواد ورود بکنه به جنگ و آتش بس رو زیر پا بگذاره. چقدر این فرضیه محتمل هستش؟
این فرضیه همواره مورد تاکید بوده، ولی مسئله‌ای که وجود داره خود صهیونیست‌ها ترس مجدد از حزب الله هم تو این زمینه دارن. خب الان صهیونیست‌ها در این چند بخصوص در از ماه سپتامبر تا اکتبر و تا همین اواخر با دقت بکنید مثلا متوجه میشید که رژیم صهیونیستی به صورت سنگین و چندین وعده از وعده‌های حزب الله رو ترور کرده و باید موقعیت برعکس باشه. یعنی شاید در این وضعیت اگه از لحاظ نظامی نگاه کنیم هر نوع آتش بس موقتی که بخواد فضا بده با توجه به این رویکرد رو به رشد حزب الله لبنان این فضا رو به حزب الله قرار میده. یعنی این فضا رو یعنی من میخوام بگم این تحلیل هم وجود داره، ولی به نظر میرسه یا بحث جنوب لبنان آتش بسش یک آتش بسی که طرفین یک آتش بس به نوعی بلند مدت رو میپذیرن، یا آتش بس کوتاه مدت عموما تو جنگ لبنان به نظر میسه پاسخگو نباشه، ولی باز این تحولاتی هستش که باید ببینیم، چون بالاخره شدت آتش حزب الله بسیار بالاست علیه صهیونیست‌ها. حالا همونطور که بالاخره حزب لبنان هم داره آسیب میبینه، ولی شدت نسبت به توان یک گروه نظامی مثل حزب الله از نظر صهیونیست‌ها تونسته همچین حجم آتشی رو بزنه، محور مقاومت تونسته یک معادله‌ای رو تحمیل کنه. به نظر میرسه اگر صهیونیست‌ها جنگو تموم کنن یک نگاه بلند مدت تر داشته باشه.
درسته. من خوندم که در رسانه ها مقامات رژیم صهیونیستی درخواست داشتن که یکی از مفاد آتش بس این باشه که آزادی عمل بیشتری داشته باشن. آیا این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته؟ اصلا مفهوم و منظور اونها از آزادی عمل چی هستش؟
این بحث فیل اپریشن یا همون آزادی عمل که صهیونیست ها در کرانه باختری دارن، همینو به دنبال اون بودن در نوار غزه و همینطور اینو به دنبال این هستن در جنوب لبنان. همچنان طرف این چه جنبش حماس و چه در نوار غزه و چه گروه و حزب الله لبنان در جنوب، هم یکی از دلایلی که با آتش بس منجر نشده همین مسئله بوده. اونها قبول نمی کنن این مسئله رو که یک طرفی بتونه آزادی عمل داشته باشه در اقدام، یعنی عملا پذیرفتن تداوم جنگ و یک جنگی که یک طرف با تکنولوژی این کارو بتونه انجام بده. به نظر میرسه همین مانع جدی بوده در بحث آتش بس به این شکل، یعنی به شکلی که رژیم صهیونیستی دستاوردهایی که در میدان نتونه دست بیاره در بحث مذاکرات به دست بیاره. این یه مسئله‌ای که تا الان هم همونطور که خدمت شما عرض کردم که موانع اصلی در مذاکرات آتش بس بوده. حزب الله لبنان و این قابلیت‌هایی که از حزب الله دیدیم و اون رز به نوعی عزم راسخی که داره و قدرت و توان نظامی که داره، به نظر میرسه با این مسئله به شدت مخالفت کنه و این عملو یک عملی بدونه که در بلند مدت شاید یک تهدید جدی برای حزب الله و مقاومت علیه رژیم صهیونیستی باشه. به نظر میرسه این یک خواب و خیالی باشه برای صهیونیست‌ها و همون عدم دستاورد در میدان میخواد به درس سیاسی با فشار به دست بره. حزب الله لبنان در خصوص در سالهای بعد از سال 2000 که قدرت اون افزایش بده که چه در جنگ 2006 و چه در جنگ اخیر نشون داده که تقریبا این مسئله یک امریه که از سوی اون حزب الله کاملا رد شده است.
درسته. آینده نتانیاهو در فرض اینکه آتش بس تصویب بشه چی هست؟ فکر میکنید که چه سرنوشتی در انتظارش باشه؟
داخل رژیم صهیونیستی شرایط داخلی در رژیم صهیونیستی به خیلی پیچیده شده، یعنی بحث مخالفین، موافقین، بحث روی کار آمدن ترامپ و تحولات پیش رو یک مسئله رو خیلی بغرنج و پیشبینی اون رو سخت کرده. به خصوص این که گیدئون سار که به عنوان وزیر خارجه انتخاب شده با اون تعداد کرسی که به نتانیاهو اضافه کرده، این حتی پایداریش رو از لحاظ کنست و اون مجلس رژیم صهیونیستی افزایش داده.
درسته.
اما از سوی دیگه مسئله‌ای که وجود داره پرونده های قضاییه و این دعوا و تناقض های داخلی منجر شده کابینه ضعیف باشه و حتی بحث آرامش و پایان جنگ زمینه یه برای ورود به عرصه‌های سیاسی، چون الان بحث سیاسی بحث نظامی و جنگی یه مقدار اجماع سیاسی ایجاد کرده و اون از بین میره. تحولات بسیار پیچیده است، ولی اون چیزی که مشخصه نتانیاهو در باقی مانده نخست وزیری خودش شرایط بسیار سختی رو در پیش رو خواهد داشت، به خصوص اینکه اسرا آزاد نشدن هنوز، بحث جنوب لبنان، بحث عدم قطعیت و اون فضای مبهمی در جبهه شمال وجود داره، وضعیت پسا جنگی که اقتصاد رژیم باید اصلاح بشه، بازگشت افرادی که از رژیم صهیونیستی خارج شده، اینا مباحث بسیار سنگینی هستش و همچنین بحث احتمالی درگیری های برخلاف و تصور عموم درگیری های احتمالی ترامپ و نتانیاهو هستش، چون ترامپ بازیگری رو میخواد، کسایی رو میخواد که کاملا گوش به فرمان باشن و نتانیاهو نشون داده که در این زمینه زیاد به نوعی در مقابل دنبال استقلال است در برابر آمریکا.
خیلی متشکرم آقای آژولو از اینکه همراه ما بودید، تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید.
خدا حافظ.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدن خط خوردگی رسیدیم. این افتخار رو داشتم که همراه شما خوبان باشم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انقفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عد عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر تخریب و دخل و تصرف در محیط زیست اطرافمون ماندگار خواهد بود. عجب جمله سنگینیه.
خب این که میگی یعنی چی؟
یعنی اگه جنگلی رو امروز تخریب کردیم، یا باعث آتیش سوزی تو جنگل بشیم، یا حیوانی رو توی طبیعت بکشیمش، یا چشمه یا رودخونه ای رو خشک کردیم، اینا بازگشتشون جبران ناپذیره. اینطوری ثروت بزرگی رو از دست میدیم. ببین مثلا وقتی که میریم تو طبیعت، همین آشغالایی که میریزیم مثل بطری، پلاستیک، حتی زباله های دیگه، اینا سالهای سال طول میکشه تا بخواد تجزیه بشه. یعنی به عمر من، تو، بچه‌مون، نوه‌مونم کفاف نمیده. حتی همین آلودگی هوا.
یعنی چی آلودگی هوا؟
همین سوزوندن ضایعات یا دود کارخونه ها، یا حتی همین ماشینای تکسرنشین که تو شهر تردد میکنن، همه اینا باعث مریضیه که فردا همین مریضی گریبانگیر خودمون میشه. گریبانگیر کی؟
خودمون و بچه‌مون.
آفرین.
وقتی حال محیط زیست خوب نباشه، حال شهر خوب نیست، حال پرنده‌هاش خوب نیست، حتی حال آدم‌هاش هم نیست.
الان تکلیف بچه‌هامون چی میشه؟
اگه از الان به بچه‌هامون آشتی کردن و دوست بودن با طبیعت و محیط زیست رو یاد ندیم، به آینده نمیتونیم امیدوار باشیم.
بیا، داشتیم به جای قشنگش میرسیدیم. خب
برم میرم ببینم میشه یکم احساس مسئولیت کنم.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم دوستان عزیز، شنوندگان محترم. انشالله که همه ما احساس مسئولیت کنیم در قبال طبیعتی که به نوعی میشه گفتش که مادر همه ماست و باید حتما حفظش کنیم، هم برای خودمون، برای سلامت خودمون، هم برای فرزندانمون و برای نسل‌های آینده. در واقع امانتی است دست ما که حتما باید این امانت رو به دست آیندگان بسپاریم به سلامت انشالله. متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. 30-10-35 رو خدمتون عرض میکنم، معرفی میکنم. سامانه پیام کوتاه ماست. جهت ارتباط پیامکی شما با برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو. رسیدیم به ساعت 20. در این ساعت برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان گفتگو.